بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وآل محمد وعجل فرج. بحث ما در ارتباط با فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا و محقق خویی در رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در ارتباط با مسئله روایاتی بود که دلالت می‌کردند بر حرمت مطلق قنا، و چند تا از این روایات رو در عبارات حضرت آقا خوندیم و تقریبا معادل روایاتی بود که در بیانات حضرت امام و بقیه محققین آمد، که عرض کردم جملاتی هست که به نظر میرسه در پایان این بخش از روایات عرض خواهم کرد جنبندی رو خدمت دوستان عزیزم. منتها الان بحث ما در ادامه این روایاتی است که حضرت آقا ارائه می فرمان، و ما در این روایات در ادامه این روایات ایشون چند تا روایت در واقع که از جهت سندی ضعف دارن یا از جهت دلالی بنابر نظر مبارک ایشون ضعف بهشون وارده اشاره میکنن، تا به دو روایت مهم میرسیم که انشاءالله عرض خواهم کرد، اون صحیحه علی ابن جعفر و روایت ابو ربیع شامی که عرض خواهم کرد که از نظر آقا این در واقع روایات اشکالی در جهت سند ندارن، مخصوصا صحیح علی ابن جعفر با توضیحاتی خواهم داد، و فقط درباره دلالت یه مشکلی دارن برای آقا، البته چون دلالت میکنن بر حرمت مطلق قنا، و چون با مراه مبنای حضرت آقا در دلالت بر حرمت مطلق قنا خلاصه متفاوت خواهد شد مسئله، لذا حضرت آقا تلاش دارن که دلالت این دو روایت رو که عرض کردم مخصوصا صحیح علی ابن جعفر و روایت ابو ربیع شامی رو یک طوری حل بکنن که با مبنای فقهی و فتوای ایشون که قائل نیستن بر حرمت مطلق قنا خلافاً مشهور و حضرت امام و محقق خویی، بلکه تفصیلی قائلن در عنوان قنا در لسان ادله، باید حضرت آقا این رو حل کنند، که حالا ببینیم ما مرور کنیم این روایات ابتدایی رو تا برسیم به این دوتا روایت که خلاصه عرض خواهم کرد نکات رو، که حالا بعدم تو جنبندی اون مسائل مهم بحث رو انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. روایتی که در ادامه اون روایات دیروز بعد از معتبره یونس و بعد از صحیحه زید شهاب که خوندیم، بالاخره آقا به دلالت این صحیحه اشکال داشتن درباره بیت القنا و وقتی نکاتی که اشاره شد، روایت ابو اسامه هم که القنا و اشن نفاق، این رو هم ایشون هم در واقع دلالتن براش ایجاد از نظر ایشون مشکلاتی داشتن و هم بحثای سندی داشتن که قبلا اشاره کردیم سه طریق براش مطرح بود، هر سه طریق رو فرمودن دچار مشکله، هم اون طریق ثواب الاعمال و هم اون طریق شیخ صدوق در علل الشرایع و هم خود این روایتی که الان روایت خلاصه ابو اسامه از امام صادق علیه السلام بود که نقل کافی است که عرض شد، هم دلالتن و هم سندن ایشون اشکال داشتن به خلاصه این روایت، ولذا خلاصه مسئله رو حل نمی کنه. روایت حسن ابن هارون از امام صادق علیه السلام نیز بر ضعف سند و دلالت همانند این روایتی که قبلنم اشاره کردم. پنجم روایت ابو ربیع شامی از امام صادق علیه السلام است، که گفتم یکی از اون دو روایت مهمی است که آقا حساسیتی دارن و به حق هم حساسیت دارن تا ببینیم نظر مبارکشون اینجا چیست و ما باید چه بگیم. قال سئل عن الشطرنج و نرد قال لا تقربوهما قلت الفلقنا قال لا خیر فی لا تقربه. خب ملاحظه میکنید ابوربیع شامی نقل میفرماید از امام صادق علیه السلام درباره شطرنج و نرد سوال شد، فرمود نزدیک آنها نشوید. گفتم قنا، فرمود خیری در آن نیست، نزدیک آن مشو. نهی از نزدیک شدن به مطلق قناست. خب شیخ صدوق این روایت را در دو کتاب معانی الاخبار و خصال از دو طریق نقل کرده و هر دو که هر دو منتهی به خالد بن جرید از ابوربیع است. علمای رجال توثیقی درباره این دو راوی ندارند، بلکه علامه هلی ابوربیع را در قسم دوم یعنی ضعاف قرار داده. البته راوی از خالد بن جرید در هر دو سند حسن بن محبوب است. حالا ملاحظه میکنید مبنای کثرت نقل در واقع بزرگان به لوحلا. حالا میفرما خود نظرشون را، ولی از اصحاب اجماع بودن وی چنان که از سخن کشی برمی آید ثابت نیست. اگر ثابت باشه حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، خب با اون مبنایی که وجود اصحاب اجماع در سندن میشه مشکل حل کرد، ولی چون از اصحاب اجماع بودن حسن ابن محبوب ثابت نیست. از این رو در اینجا قاعده اصحاب اجماع جریان نخواهد داشت، بلی کثرت نقل حسن ابن محبوب از وی بر مبنای قاعده کثرت نقل بزرگان اصحاب از کسی ممکن است از قرائن وثاقت او به شما راید. البته این قاعده نیز در اینجا شامل راوی مباشر یعنی ابوربیع نمی شود. شاید بتوان گفت عبدالله ابن مسکان چنان که برخی گفتن از ابوربیع بسیار روایت کرده و کثرت نقل شخصیتی مانند ابن مسکان که از بزرگان اصحاب بوده از کسی دلیل بر وثاقت او خواهد بود. سقرای این قضیه کثرت نقل ابن مسکان از ابوربیع جای تأمل دارد. بر فرض صحت آن سند این روایت معتبر خواهد بود. علی ای حال، حالا یا حضور در واقع حسن ابن محبوب در سند روایت یا کثرت نقل خلاصه ابن مسکان از ابوربیع ممکنه مسئله سند رو حل بکنه، و لذا تقریبا مسئله از این جهت خیلی مورد اشکال مشهور نیست، یعنی روایت ابوربیع شامی. این روایت نسبت به همه آنچه عنوان قنا بر آن صدق میکند اطلاق دارد، یعنی اینجا آقا میدونن و به درستی و دقت اطلاق لا تقرب از قنا دیگه در قرینه داخلی تو روایت نیست که من بخوام او رو بر قنا لحوی یا بر قنا باطل حمل کنم. نه، عنوان لا تقرب القنا هر آن چراغ عرفن بهش میگن قنا شامل میشه. که بعد آقا میفرماد ولی ما نظرمون رو ذیل روایت علی ابن جعفر بیان خواهیم کرد که عرض کردم انشاءالله خواهد آمد. ولی آقا میفرماد که خلاصه آنچه کار را در این استدلال به روایت آسان میکند عدم وثوق کامل به سند آن است، چون عرض کردم اطلاقش مشکل ایجاد میکنه ولی سندش مقداری کمک میکنه که ما نتونیم خوب از اطلاقش استفاده کنیم. البته همطور که اشاره کردن اگر ما کثرت نقل عبدالله ابن مسکان رو مسجل بدانیم اون موقع بعیده که بشه به سند اشکال کرد. حضور حسن ابن محبوب و عبدالله ابن مسکان مخصوصا با حیث کثرت نقل شخص ایشون تقریبا مشکل سند رو برای مشهور حل کرده. ششم متدلالتش مونده که دلالتش بحث اطلاق که انشاءالله نظر مبارک آقا رو بحث خواهیم کرد. بخشی از حدیث اربعمعه در بخشی از حدیث اربعمعه از قول امام علی علیه السلام آمده القناع و نوح و ابلیس علی الجنه، قناع شیون ابلیس است بر بهشت. بالاخره در سند این روایت قاسم ابن یحیی از جدش حسن ابن راشد آمده، این حسن ابن راشد از راویان امام صادق علیه السلام و از وزرای بنی عباس تا زمان هارون بود، توثیق از علمای رجال ندارد. این شخص غیر از حسن ابن راشد با کنیه ابن علی از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام است که شیخ و دیگران وی را توثیق کردند. پس حسن ابن راشد با کنیه ابی علی که از اصحاب امام جواد و امام هادی است توثیق شده، ولی حسن ابن راشدی که از راویان امام صادق علیه السلامه و از وزرای بن العباس تا زمان هارون بوده توثیقی از علمای رجال نداره. همچنین نوه او قاسم ابن یحیی نیز توثیقی ندارد، بلکه علامه حلی وی را و قضائری وی و جدش را تضعیف کرده اند. با این پس این دو راوی در اسناد ابن قولوی در کامل الزیارات وجود دارند و این و ابن عمیر از اولی روایت کرده، ولی با توجه به تضعیفیات شده اعتماد بر آن مشکل است. بالاخره اگر حضور در اسناد ابن قولوی در کامل الزیارات و روایت ابن عمیر خلاصه از در واقع اولی معتبر بکنه سند رو، که دیگه میشه به این دو قرینه مشکل سند رو حل کرد. دلالت روایت نیست تمام نیست، عبارت مذکور دلالت بر آن دارد که قنا نشأت گرفته از ابلیس است، بنابراین از اصل شیطانی است، اما انصاف آن است که دلالت آن بر حرمت واضح نیست. بله، این که ما بگیم نوحه ابلیسه کافی نیست برای این که بگیم حرام، بلی دلالت بر مذمت قنا و مرجوح بودن آن دارد و این اعم از حرمت است. روایت دیگری نیز به همین مضمون در وسائل به نقل از تفسیر عیاشی به صورت مفصل از جابر بن عبدالله از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است. بالاخره تفسیر عیاشی جایگاه خاص خودش رو بین علماء شیعه داره و با همین مضمون روایت داره. عرض میکنم مشکل سند قابل برطرف شدنه با این قرائن، ولی عمده مشکل دلالته که حالا انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد درباره دلالت. در روایتی از امام کاظم علیه السلام در آداب سواری بر مرکب آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و اذا رکب و لم یسمه، اگر کسی سوار بشه و تسمیه نکنه و در واقع بسم الله نگه ردفه شیطان فیقول له تقنه، شیطان بر پشت او می نشینه و ترک او سوار میشه و به او میگویه تقنه آواز بخوان. خب سند روایت دهقان عبید الله ابن عبدالله هست که نجاشی وی را تضعیف کرده. دلالت روایت بر حرمت نیست چنان است که ملاحظه میکنید، یعنی ما دلیلی بر حرمت نداریم اینکه شیطان او را دعوت به قناع کنه، باز دلیل بر حرمت نیست. روایت دیگری نیست به همین مضمون آمده که در ضعف سند و قصور دلالت همانند آن هستند. روایت بعدی در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام در وصف شجره زقوم آمده و من تقنا بقناع حرام یبعث فیه علی المعاصی فقط تعلق بغصن من، هر که به قناع حرام آواز بخواند و او را در واقع مبعوث به گناه کنه و تحریک به گناه کنه بر شاخی از شاخه های شجره زقوم در واقع آویخته، خودشو آویخته یکی از شاخه های زقوم. این روایت دلالت دارد بر اختصاص و حرمت به بعضی از اقسام آنچه عنوان قناع بران صدق میکنند، چون تعبیر میکنه من تقنا به قناع حرام. از این جهت موافق تقریبا مبناست. اما نسبت این کتاب به امام عسکری علیه السلام ثابت نیست، بلکه قرائنی بر نفی آن وجود دارد. بله، این که گفتم موافق مبناست یعنی موافق فتوای حضرت آقاست که قائلن به این که مطلق قناع را نمیشه حرام دانست. روایت عنسبه از امام صادق علیه السلام، استماع اللحوه، قال استماع اللحوه و القناع ينبت النفاق کما ينبت الماء الزهر. امام صادق علیه السلام هم فرمودن شنیدن لحو و قناع نفاق را می رویاند آنچنان که آب زراعت را. انبس مشترک است میان ابن بجاد که قاضی، ابن بجاد قاضی که نجاشی و ایرا توصیح کرده، و ابن مسعب ناووسی که ابن عمید و صفان از او روایت کرده اند. پس در هر دو فرض روایت معتبر است. ولی خب بیانی که قبلا در ذیل روایت اسامه، یعنی خلاصه داشتیم درباره در واقع نفاق، که خلاصه فرمودن اسامه لقب زید شحامه و مسئله نفاق و رویدن نفاق اعم از حرمت اینجا جاریه. ولی دلالت بر ذم لح و قناع دارد و این اعم از تحریمه. ازا این روایت استماع اللحوه و القناع ينبت النفاق مشکل سندی نداره و انبسه چه ابن بجاد قاضی باشه چه مسعب ناووسی، ابن مسعب ناووسی باشه، از هر دو میشه روایت قبول کرد. جای این سوال است که آیا عطف قناع بر لح در این روایت دلالت بر آن دارد که متعلق حکم دو امر مستقل از هم هستند، اگرچه نسبت میان آنها عموم منوج باشد. در نتیجه مطلق قناع و مطلق لح مشمول این حکم خواهند بود. استماع اللح و القناع هر دو چنین حکمی برشون بار میشه. ظاهرا پاسخ منفی است. ذکر این دو عنوان در روایت از قبیل ذکر خاص بعد از عام و برای توجه دادن به منات حکم خاص است، مانند اتق الله و لا تطع الکافرین، که لا تطع الکافرین خاصه و میخواد منشأ در واقع لا تطع الکافرین را اتق الله بدانه. لذا ذکر لهو عامه و قنا خاصه. قنا بخشی از لهوه ولی منات حرمت قنا خواهد بود. ذکر لهو فقط برای بیان منات و نیز بیان ضابطه موضوع است، یعنی اینکه موضوع مورد تحذیر ما قنای لهوی است نه هر قنایی. البته میدونید اگر این طوری بشه اون موقع مطلق لهو، ما در مورد حرمت مطلق لحو گیر داشتیم، یعنی اینجا نمیشه لحو را منات حرمت دونست، چون در زیر بحث لحو الحدیث گفته شد که هر لحوی به عرض عریضش نمیتونه منات حرمت باشه. یعنی یه مقداری از این جهت که من لحو رو عام بگیرم، بعد قنا رو خاص بگیرم، بعد منات رو به لحویت بزنم، این یه مقداری خلاصه ممکنه با حکم سازگار نباشه. لحو به عرض عریض اگر بعضی از مراتبش مباح باشه، یعنی حتی برای لحو به عرض عریض ما کراهت به این معنا قائل نباشیم که قبلا هم این بحثش رو صورت دادیم، اون موقع این ذکر خاص بعد از عام و پیاده شدن این قاعده در مضمون روایت انبسه انصافا یه مقداری محل اشکاله. ولی خب حضرت آقا چون مبناشون تو فتوا قناع لحویه و موضوع قناع لحوی میدونن، حالا تلاششون بر اینه که این موضوع بشه قناع لحوی، یعنی قناع به قید لح. آخه قناع به قید لح با قناعی که مناطش مطلق لح باشه یه مقداری متفاوت خواهد شد. شاید اضافه استماع به لح این ظهور را تقویت کند. حالا که انه خود از آقا مقداری چیز دارد، استماع لحو و استماع قناع باید ببینیم، زیرا مفاد این ترکیب آن است که مراد از لحو لحوی است که از نوع مسموعات باشد و این با قناع تناسب دارد. اشکال نداره، این خوبه، لحو لحو مسموعی درسته، اما شنیدن لحو اونم به عرض عریزش ما بحث کردیم قبلا که میشه خلاصه ما لحوه به عرض عریض رو مبنای حرمت قرار بدیم یا نه نمیشه لحوه به عرض عریض رو مبنای حرمت قرار داد، چنانچه قبلا گفته شد و اگه خاطرتون باشه حتی در اون در واقع روایت در واقع زیل آیه لحو الحدیث این بحث جدی صورت گرفت که خلاصه ما موضوعمون در حرمت لحو حدیث آیا این است که لحو داره اتفاق میفته و صرف لحوه که داره در واقع محرم میشه یا نه لحو خلاصه به اطلاقه و به عرض عریضش موضوع خلاصه چنین حکمی نیست و ما نمیتونیم خلاصه این رو مبنا قرار بدیم. لذا ملاحظه کردید اونجا هم همین بحث خیلی جدی مطرح بود که حالا عبارت خود حضرت آقا هم این هست. لذا یه مقدار این حیث دلالی این مسئله چون متفاوت با بقیه در واقع روایات ما اینجا باید یه تأملی بشه. حالا من ناگزیر شدم این تیکه رو یه تذکری بدم چون بعدن ما بقیه رو عرض کردم، حالا نکته کلیش رو میگیم، اما اینجا که خود معظم الله هم درباره یه حرمت لحو خلاص بیان فرمودن یه مقداری سخته که این جمع‌بندی رو اینطور ما خلاصه مفهوم قناع وسیع‌تر از این است که بر صوتی که لحوی و گمراه کننده نباشد صدق کند. بله اجازه بدید این عبارت از آقا رو بخونم که بله که ما اونجا با مطلق لحو کار نمی کنیم و بله و اونجا مناطی وجود داره. بله و اگر اون منات نبود خلاصه تعبیر آقا خودشون این بود که نمیشه در واقع من با مطلق لحوه لحوی رو که قصد ازلال و صد عن سبیل الله درش نباشه بیام اون رو خلاصه مبنا قرار بدم. بله بر این اساس لحو الحدیث هر سخنی است که انسان را سرگرم می‌کند و او را غافل از غیر می‌سازد و معلوم است که این معنا به طور مطلق ممنوع و حرام نیست. سخن گفتن از کسی که از دوستداری یا از چیزی که او را که تو را به خود مشغول کرده، همچنین کارهای مانند مشاهده وقایع حساس و فرح بخش یا حزن‌انگیز یا مشاغل روزانه و مجالس و تفکر و مطالعه کتاب، حتی خود همین حدیث لحوی که یعنی قصه رستم و اسفندیار، شنیدن قصه رستم و اسفندیار، اینا امور مباح و غیر ممنوعه. همه اینها امور مباح و غیر ممنوعه و قول به حرمت نقل داستان آنان یا دیگر شخصیت‌های تاریخی یا افسانه‌ای از هیچ فقیهی نقل نشده. ببینید خود ایشون الحمدلله صریحا فتوا میدن به این مسئله و کاملا هم درسته. حالا اگر این طوری باشه که من لحو رو نمیتونم به عرض عریض منات حرمت قرار بدم، اون موقع استماع الله و استماع القنا چطوری میشه؟ میشه عطف خاص بر آن برای بیان منات و حرمت، که من خب بیام چیکار کنم؟ بیام عطف خاص بر عام رو مطرح کنم؟ نمیشه، مگر اینکه من در واقع دو تا حکم داشته باشم، هر دو تا هم در واقع درست باشن. لذا به این تعبیر ایشون و این جمع بندی یه مقدار از جهت دلالت روایت با توجه به اینکه ایشون سند رو هم قائل شدن یه مقداری محل اشکال خواهد بود به نظر ما. استماع اللهوه و القناع ینبت النفاق کما ینبت الماء از زر، اینطوری. و دیگه ما دو تا موضوع داشته باشیم که هر دو حکم به طلبن، اون موقع مناسبت و حکم و موضوع هم اقتضا میکنه که استماع اللهو حکم خودشو داشته باشه، استماع القناع با اون موضوع عرفی که ما برا قناع درست کردیم حکم خودش رو پیدا میکنه. و قیاس اتق الله و لا تطع الکافرین با این روایتی مقداری محل اشکال خواهد بود. علی حال چون فتوای خود حضرت ایشون هم بود که حرمت ما نمیتونیم برای مطلق لحظ حرمت قائل بشیم. مرسله کافی، روایت دهم مرسله کافی از امام صادق علیه السلام، قال سئل عن القناع و انا حاضر فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها. از امام صادق علیه السلام درباره قناع پرسیده شد و من راوی حاضر بودم، امام فرمودند وارد خانه‌های نشوید که خدا از اهل آن ها روی گردان است. سند روایت به سبب ارسال و نیز به سبب ابراهیم ابن محمد مدنی که توثیق نشده ضعیفه. بیان استدلال بر دلالت روایت این چنین است که اگرچه نهی در این روایت به ورود به خانه های قنا تعلق گرفته، اما تصریح روایت به رویگردانی خداوند از اهل این خانه ها دلالت بر تحریم، برای دلالت بر تحریم قنا کفایت میکنند، زیرا خصوصیت بارز این خانه ها اجرای قنا در آنها بوده و همین اجرای قنا باعث اعراض خدای متعال از اهالی خانه هاست. بله، در پاسخ میتوان گفت اگرچه ظاهر سوال از مطلق قناست، ولی در جواب دلالت بر آن دارد که مراد سائل قناع به نحو اطلاق نیست، که قنای انسان برای خود یا قنای خانه خود یا دیگر اقسام تقنی را در بر بگیرند، بلکه مراد او به قرینه تطابق سوال و جواب خصوص استماع قنا در آن خانه ها، یعنی بیت القنا است که مستلزم ورود به آن خانه ها با همه مفاسد و وسوسه هایشان مانند حضور کنیزان و آوازخوان و پیامدهای آن است. و معلوم است که تصدی حکم از این گونه قنا با این اوصاف به مطلق قنا ممکن نیست، زیرا احتمال دخالت این خصوصیت در حکم بسیار قوی است. خلاصه بر فرض قبول دلالت روایت بر تحریم، اطلاق متعلق حکم نسبت به همه اقسام قنا مورد مناقشه است. این اشکال اول آغاست که در واقع حضرت آقا از اون تعبیر روایت که امام علیه السلام فرموده لا تدخلوا بیوتن اللهم اعرضن عن اهلها، بیوتن بیت القنا را موضوع قرار میدن. و اگه بیت القنا موضوع قرار گرفت، اون موقع قنا خاص آلوده لهوی اونم با حواشی گناهان دیگه مطرح میشه و این در واقع اعراض الله عن اهل این خانه که دلالت بر حرمت میکنه شامل مطلق قنا نیست، به خاطر عنوان بیوتن، بیوتی که خدای متعال از اهل اون بیوت اعراض کرده، نه از اهل مطلق قنا. این قرینه ایست که از آقا با این قرینه میخوان دلالت رو ببرن از اطلاق حرمت قنا دلالت رو خارج کنن. از این گذشته میتوان گفت در اینجا قرینه ای نیست بر اینکه سبب اعراض خدا از اهالی این خانه ها قنا باشه، زیرا احتمال وجود سببی شنیتر از قناع منتفی نیست. سببی مانند آموزش کنیزان برای شهوت حرام و عادی سازی اختلاط مردم هم که عرض کردم بود. یعنی در واقع فرمایش تمرکز فرمایش حضرت آقا این است که ما یه بیوت بیت القناهایی داریم که انواع آلودگی ها و گناهان کبیره اونجا واقع می شده و خدای متعال از اهل این خانه ها روی گردانه و این بیوت رو امام علیه السلام فرموده وارد نشید. ما تو ببینید یه نکته باز اینجا وجود داره، چون سوال از قناست به شکل مطلق، در جواب اعراض از بیوتی است که بیت القنا هستن، اینطور به ذهن میرسه که منشأ اون آلودگی ها قنا میشه. درسته الان تو اون خونه ها گناهان دیگری اتفاق میفته، ولی اینا میشن همون روایاتی که خلاصه در جایی که قنا هست ما ایمن از فجایع نیستیم. ببین ما یه نگاه دیگه اگر از باب بیان مشهور درباره مطلق قنا داشته باشیم، میشه اینها رو هم اینطوری معنا کرد که حالا من بعدا انشاءالله از این جهت هم این مطلب رو بررسی خواهیم کرد. علی ای حال اگر ما این فرمایش در واقع آقا را از جهت دلالت بتونیم حل کنیم، حالا قبل از که روایت در واقع علی ابن جعفر رو که روایت 11 فرمایش ایشون رو عرض کردم خیلی هم مهمه بررسی کنیم، اون نکته ها رو باید ببینیم که از جهت دلالی نمیشه در واقع یه نوع تواتر معنوی برای مجموع این روایات دید که خود قنا، اون قنایی که ما عرفاً درش در واقع در اون حالت کیفیتی که گفتیم در این کیفیت اضطراب وجود داره، در این کیفیت در واقع غفلت و گناه و اضطراب به اون خصوصیات وجود داره، نه اینکه اینا قید زائد بر عنوان عرفی قناع هن، یعنی مبنای مشهور. بعد این عنوان اگر در یه جایی بود نفاق متناسب با این عنوان مطرحه، اگر در یه جایی بود گناهان متناسب با این اضطراب مطرحه. بعد ما که نه به تلقنایی داریم که فجایع و گناهان کبیره متعددی را داره درش به وجود میاد که نسبتشون با قنا نسبت واسطه در ثبوته. اینطور یعنی من یک قناع محرمی دارم که واسطه در ثبوت این گناهانه، یعنی من اونطوری معنا کنم روایات رو، حالا و یه تواتر معنوی درست کنم که اون موقع اشکالات سندی برطرف بشه. حالا انشاءالله بعد عبارت امام و محقق خویی رو هم خواهیم خوان و اون روایت علی ابن جعفر از مصعب بن جعفر سلام الله تعالی علیه رو بررسی میکنیم، تا اون روایت ابو ربیع شامی رو هم که از جهت دلالت شبیه روایت علی ابن جعفر عن اخیه مصعب بن جعفر سلام الله تعالی علیه هست رو جنبندی بکنیم و انشاءالله فتوا بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.